بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به شماره 175. حدیث هم هست، این حدیث از امام باقر علیه السلام. عنوانی که در رجال کشی زده شده این هست: 70 مرد از زوت، با تای دسته دار، من از زوت. زوت یه گروهی از هندیاز بودن، یه گروهی بوده به نام زوت، هندی بودن. 70 نفر از هندی هاست مثلا کشور هند که ادعای ربوبیت برای امیرالمومنین داشتن. خیلی عجیبه، خودش خیلی جای فکر داره. مگر تا زمان امیرالمومنین علیه السلام، تا دوران خلافت حضرت، چند سال از اول شروع اسلام گذشته بوده و احادیث در فضیلت امیرالمومنین مگه چقدر پخش شده بوده و چه عناوینی پخش شده که رسیده به هند اونها از اون احادیث به این نتیجه رسیدن که پس علی خداست. این خیلی جای فکر داره ها، نکته ایه. و این نمیشود مگر این که اینجوری به ذهنم میاد، در یک تحلیل و احتمال مطرح بکنم. البته بحث ما در رجال کشی واقعا بحث تحلیلی و اینا نیست، فقط میخوام بخونیم بریم جلو. ولی اینجور به ذهن میاد، گویا سابقه خدا گرفتن انبیا مثل حضرت عیسی مثلا که خدا بگیرن، یا سابقه اصالت غلو، اصل غلو سابقهش چون بوده، اینا پیش زمینه داشتن و یک تفکراتی داشتن. متا با آمدن امیرالمومنین و ولو اخبار در حد مثلا درب قلعه خیبر را کند، مثلا یه معجزاتی از امیرالمومنین، همون مقدار که خبر منتقل میشد اینا تطبیق میکردن که این پس مثلا عیسای زمان ماست، فرض کنیم مثلا این خدای زمان ماست. مثلا اونا شاید اعتقاد داشتن که خدا در هر عصر یک بدنی داره، به شکل یک بدنی میاد. تو اون زمان مثلا بودا، احسن میخواستم بس بودا رو بگم، که حتی ممکنه چهره داشتن از اون خدا، که خدا مثلا تقریبا یه همچین چهره ای هست، در یکی از هیکلهاش مثلا شکم داره، گوشه سرش مثلا مو نداره، به این شکل خواهد آمد، یا این شکل بودا هست مثلا، امثال اینطور تفکرات گویا داشتن و همین که اوصاف میرسیده اینا تطبیق میکردن. لذا از هند بلند شدن آمدن عملا به زیارت خدا. البته حالا اینم باز در حد این، من فقط طرح میکنم، نه حوصله پیگیری اینجور مسائل رو دارم، نه علاقه دارم اصلا، نه بلدم، یعنی کتاباشو نمیدونم باید کجاها رجوع کنم. ولی شاید اینو بشه گفت کلا در پاکستانیا و هندیا به لحاظ طبیعت و اینه حالتهای غلو و تندروی و افراط و احساساتی بودن، هیجانهای زیادی، نه اصلا ممکنه به جهت آب و هوا و اقلیم و اینها باشه. لذا اینه از هند اولا ادعای ربوبیت کردن، هنوز امیرالمومنین ندیدن، ادعای ربوبیت کردن، از اونجا بلند شان آمدن خدمت حضرت امیر اصلا به عنوان که تو خدا هستی. حالا دستم بر نمی‌داشتن، اینش جالبه. حالا الان حدیثو می‌خونید، بله همه اصر امیرالمومنین بودن دیگه. خب مشخص خبر از قبلها بهشون رسیده دیگه، خبرهای رسیده بهشون. خب اینم یک نکته، حالا پیرامون این حدیث گفتیم بد نیست. از امام باقر علیه السلام این حدیث: حضرت فرمود امیرالمومنین زمانی که فارغ شد از جنگ با اهل بصره، که میشه جنگ جمل، جنگ جمل، زمانی که جنگ جمل تموم شد، 70 نفر من از زوت، زوت گفته قوم سیاه‌پوستی از سندن و گفته شده گروهی از هندن، بالاخره همون اطراف هست، سند و هند و اینها همون اطراف، سلام کردن به امیرالمومنین و با حضرت صحبت کردن با زبان خودشون، یعنی با هندی صحبت کردن با همون زبانی که داشتن. امروز صبح توی جلسه بودم، اینم بگم بعد نیست، حالا شاید فایلشو گوش بدید، توی حدیثی داره که اینجا یک لحظه پرانتز باز کنم برمیگردیم تو مرتبه رجال کشی، توی حدیثی داره که گروهی از اهل چین آمدن با امام کاظم علیه السلام صحبت کردن و حضرت با زبان چینی مفصل و طولانی صحبت کردن باشون و جوابشون داد. راوی میگه که این زبانشون مثل پرنده ها بود، اصلا یک جوری گویا امام داشت با پرنده حرف میزد، زبان چینی خواسته دیگه. بعد که تموم شد تعجب کرد و حضرت فرمودن تعجب کردی من زبان بلدم و اینها، و بعد حضرت فرمود بدان که تازه این زبان چینی، همه چینی ها اینطور صحبت نمی کنن، این زبان محله خاصی از چینه. اینش خیلی جالب بود که حالا هندی ها و اینا هم زبان های مختلف داشتن، بالاخره شکل های مختلف، با زبان خودشون صحبت کردن و حضرت عین زبان خودشون پاسخ دادن، امیرالمومنین بهشون پاسخ دادن. خب و قال لهم، و حضرت به اونا اینطور میفرمود، امام باقر دارن میفرمان دیگه، طبعا افرادی که اونجا بودن نمیفهمیدن امیرالمومنین چی میگن، دارن هندی صحبت میکنن، ولی امام باقر، حدیث مال حضرت باقر علیه السلام، حضرت فرمودن که امیرالمومنین به اونها فرمود که انی لستو کما قلتم، من اونطور که شما میگید و معتقد هستید نیستم، انا عبدالله مخلوق، من عبد خدا، من مخلوق هستم. به زبان هندی اینا رو میفرمود، من عبد خدا. معلومی که اینا میگفتن تو مخلوق نیستی دیگه، خود خدا هستی. قال فابوا علی، امام باقر فرمود که اینا ابا میکردن که نه تو خود خدا هستی. خیلی خطرناکه، قبلا هم گفتیم غلو یک طوری میشه دیگه قبول نمیکنه طرف. و قالوا له، هی حضرت میفرمود که من نیستم، اونها میگفتن انت، انت هو، تو خود خود خدا هستی، چرا تو خودشی. فقال لهم، حضرت به اونا فرمود اگر برنگردید از آنچه گفتید در مورد من و توبه نکنید به خدا، لاقتلنکم، حتما شما رو خواهم کشت. قال فابوا ان یرجعوا و یتوبوا، گفتن نه ما برم نمیگردیم، توبه هم نمیکنیم. ای حضرت میفرمود، حالا در بعضی روایات داشتیم دیگه، قبلا هم خوندیم، چه بسا مثلا حضرت سه روز، یک هفته، دو روز، سه بار، ده بار مثلا هی توبه میدادن، آقا برو فردا بیا مثلا حالش عوض بشه، تا اینکه اقرار کنه محکم و محکم معلوم بشه که واقعا. چون گاهی هست آدم مثلا سر غضب یه دفعه ممکنه یک کسی باهاش دعوا میکنی، حالا اعتقادات دینی قوی نداره، علی عزو بالله مثلا یه حرف ناسزایی به دینی، پیغمبری، امامی، قرآنی، چیزی یه دفعه میزنه، حالا این حکمش همون قتل و ارتداد و اینا هست، ولی بالاخره رو غضب بوده، میگیم حالا فضا رو عوض کن، تحریکش نکن، عصبانیش نکن، فردا ممکنه مثلا نظرش برگرده از این حرف و توبه کنه، بگه نه من اشتباه کردم، عصبانی بودم. خب اگه قبل اینکه حد جاری بشه توبه کنه، استغفار کنه، ممکنه باز حکمش فرق بکنه. لذا حضرت در بعضی از این روایات این مدلی که افراد می اومدن غلو میکردن، حضرت سری حد جاری نمیکردن، اجازه میدادن که مثلا روزی بگذره، زمانی بگذره. اینا بالاخره اینا ابا کردن، امام باقر فرموده، اینا اجمال حدیث، یعنی امام باقر نمیان ریز ریز مسائل رو بیان کنن، چون محل نظر کلام امام بیان اون اصل مطلب غلو و اجرای حد، اینو حضرت میخوان با این حدیث بیان کنن، نمیخوان وارد جزئیات بشن که آقا اینا از هند که راه افتادن تو فلان منزلم وایستادن، این 70 نفر نمیدونم اینطور هم بودن، پدر و مادرشون هم فلان، اینا رو کار نداره حضرت که ریزکاری های امور رو مطرح کنه. حضرت بهشون فرمود توبه کنی، توبه نکردن، خلاصه هم توبه نکردن، ابا کردم، قبول نکردم. حالا این توبه ممکن در طول دو سه روز و تکرارها انجام می‌شده. خب امیرالمومنین چه کار کردن؟ نکته خاصیه، حالا عرض می‌کنم چرا خاص، دقت کنید. حضرت امر کرد که چند تا چاه بکنن، دستور داد که برای اینها چند تا چاه بکنن. خب خود کندن چاه ممکنه پروسه زمانبر چند روزه باشه دیگه، تو این موقع چاه کندن و حضرت از توی این چاه‌ها به هم دیگه راه باز کرد، چاه‌ها به هم دیگه وصل کرد، یعنی از داخل سوراخ می‌کرد اینا به هم وصل بشه. ثم فرقهم فیها، این 70 نفر رو در این مثلا فرض کن 7 تا چاه قرار دادن، فرض کن 7 تا چاه مثلا هر کدوم 10 تا توی چاه، 10 تا توی چاه، 10 تا توی چاه، و این چاه‌ها هم به هم مربوط. ثم تم رؤوسها، سر چاه‌ها رو بس حضرت، مثل این چیز هست نون توش می‌ذارن، تنور، تنور درش رو می‌بنده، اینا حرارت توش زیاد میشه دیگه، درسته؟ درش رو می‌بنده، در چاه‌ها رو بس، خیلی خشن این حالت، ولی خب این کارو کردن دیگه. ثم الهب النار فی بئر منها لیس فیها احد، یک دونه از این چهار حضرت خالی خالی گذاشت، یک دونه خالی خالی گذاشت، اون رو پر از آتش کردن، دود آتش و حرارت آتش از توی اینها می اومد میرفت به اون چاهای دیگه، چون به هم دیگه ارتباط داشت دیگه، انگار با دود دی اکسید کربن آزاد میکنه ظاهرا، اونها خفه شدن و مردن. فدخلت دخان علیهم، امام باقر میفرمان فدخلت دخان علیهم، دود و اون دخانش که همون دیوکسید کربن هست که کشنده هست، خفشون میکنه، در اینا وارد شد و اینها مردن. خب این یک حدیثه، سندشو من نگاه نکردم که چطور هست و چطور نیست و اینها، به نظر نمیاد خیلی سند به لحاظ ممنوع آیت الله خویی و اینا خیلی سند درست و درمونی به نظر نمیاد داشته باشه، ولی بالاخره یک گزارشی است در این که نوع اجرای حد نوع خشنیه. اینه گزاره‌ای باید تو ذهنمون باشه، حواسمون باشه. بله، حالا برای قالینشو کار ندارم، برای قالین بله شهیده، نه اساس این که در اسلام اجرای حدهای خیلی خشن که انسان به این راحتی بر نمیتابد هست، موارد آتش زدن، از کوه پایین انداختن، یک موردی رو مثلا برای همین غلات، خیلی عجیبه ها، این غلات چیه، غلوف چی هست درش؟ برای امام هادی علیه السلام، در زمان امام هادی علیه السلام فردی بود که در ارتباط با امام هادی و ائمه قائل به غلو بود و اینها رو خدا میدونست. حالا اسمش هم اگر پیدا بکنم، اسمش هم حالا اگه پیدا کنم میخونم براتون. مثلا یکیش علی ابن حسکه. نه، حالا اسمشو پیدا میکنم، میخوام تو همین کتاب رجال کشی. آها، فارس ابن حاتم قزوینی. فارس ابن حاتم یکی از کسانی بود که غلو داشت در مورد امام هادی علیه السلام. حضرت به یکی از اصحاب فرمود، پول دادن به تعبیری، فرمودن حالا میرسیم در همین رجال کشی آخراش، فرمود که برو این رو بکش، هر جا دیدیش یه طوری اینو بکشش و سرشو بزن به سنگی، به دیواری یا سنگ بزن تو سرش جوری بکشش. بعد میگه من رفتم یک وسیله خریدم بر آلت قتاله، آوردم از فرمود این خوب نیست. میگه شمشیر خریدم، فرمود خوب نیست. رفتم ساتور آوردم، یعنی چی؟ شبیه تبر مثلا. از فرمود این خوبه، با این بزن. ببینید تا کجا دقت، یعنی تا کجا ورود. خب این یک نحوهی به حسب ظاهر که انسان نگاه بکنه میگه آقا مثلا حرکت خیلی خشنیه، تند برخورد کرده مثلا، یا بعضی حدودی که مثل سنگسار و اینها هست. ولی مجموعه این موضوع رو که انسان در مجموعه روایات، الان در برخورد با غلات چند موردش هست، در بعضی حدود چند موردش هست، اینا که جمع بکنه انسان یقین میکنه نه، چنین برخوردهای تندی در مواردی هست و لازمه. جواب کلیش هم اینه، هر چی که هست اینو کشتن سخته دیگه، جهنم که سخت‌تر نیست که. خود خدا جهنم داره، عذابای جهنم چطوره؟ خیلی سنگین‌تره. و خدا بندگانی که خودش آفریده و سر لجاج و عناد دارن در اون عذابای خیلی سخت خواهد سوزون در جهنم، در برزخ هم همینطور، شب اول قبر هم همینطور. شوخی نیست، بالاخره بعضی عذابای سنگین میشن. خدا ان شاءالله هممون رو نجات بده، ولی خیلی سخته. آقا استخونش رو طوری فشار میدن شیر مادر میزنه بیرون ازش، یعنی منظور اینه که خیلی سخته. خب این هست، بالاخره حالا میگم حدیث بود، ولی خوبیش این بود که حدیث بود، یعنی گفتیم بعضی گزارش‌های رجال کشی حدیث نیست، نقل تاریخی. شماره 176 قیس ابن سعد ابن عباده است. سعد ابن عباده رئیس مهاجرین که در قضیه سقیفه و اینا ادعا کرد که من میخوام خلیفه باشم و طرفدارش میگفتن اون خلیفه باشه، و در مقابل ابوبکر که بعدم زدنش و انداختنش کنار رو داشتن میرفتن با ابوبکر بیعت کنن، زیر دست و پا نزدیک بود بمیره. بعدش هم کشتنش، خود ابوبکر و عمر و اینا کشتن او رو، و بعدش هم گفتن که قتیل الجن، این جن کشتش، جن بهش تیر زده کشته، ترورش کردن مخفیانه. اون زمان خب قابل چیز نبود، دوربین و اینا بود که مردم پیگیری کنن، اثر انگوش مثلا، گفتن قتیل جن، جن زده کشتش، معلوم نیست کی کشته، ولی خودشون کشته بودن، چون مانع بزرگی بود برای مخالفت با دستگاه حکومت. حالا این قیس پسر سعد ابن عباده است، میخوایم ببینیم که داستانش چی است. امام صادق علیه السلام فرمود که معاویه به امام مجتبی علیه السلام نامه ای نوشت که تو و برادرت حسین و اصحاب علی، یاران علی ابن ابی طالب، شما امام حسن و امام حسین و اصحاب امیرالمومنین بیاید پیش من. از جمله اصحاب امیرالمومنین قیس ابن سعد ابن عباده انصاری، گفتم رئیس مهاجرین، رئیس انصار اشتباه گفتم، قیس ابن سعد ابن عباده انصاری هم آمد و قدمو از شام. این ظاهرا قدمو از شامش غلطه، چون فکر نمی‌کنم، در گزارش‌های تاریخی مطمئن نیستم، ولی گمان نمی‌کنم امام مجتبی در سفری به شام رفته باشن پیش معاویه. معاویه آمد در مکه و مدینه و اینا با هم برخورد کردن، این شاید راوی اشتباه کرده، چون امام صادق فرمودن معاویه به امام حسن نوشت تو و برادر امام حسین و اصحاب علی بیاید پیش من. این بنده خدا خودش فکر کرده خب معاویه مقر به شام بوده، پس یعنی بیا شام. فکر نمی‌کنم شام آمده باشن حضرت. بالاخره رفتن پیش معاویه. فاذن لهم معاویه و عد لهم خطبا، معاویه اجازه داد اهل بیت وارد شدن و خطبایی رم مهیا کرد، حرفایی زدن. فقال یا حسن قم فبایه، بلند شو و بیعت کن. امام مجتبی بلند شدن بیعت کرد، همون جریان صلح و پیمان و صلحنامه و این مسائل. ثم قال للحسین قم فبایه، بلند شو و بیعت کن. حضرت هم بلند شدن بیعت کرد. سپس فرمود یا قیس قم فبایه، قیس ابن سعد ابن عباده تو هم بلند شو بیعت کن با معاویه. سعد ابن عباده، الان میرسیم در حدیث بعدی، به لحاظ جسمی بسیار هیکل گنده ای داشته، قد بلند، چارشونه خیلی زیاد، قدرت بسیار زیادی داشته. به قیس که گفت بلند شو بیعت کن، نگاه کرد به امام حسین. قیس نگاه کرد به امام حسین، ینظر ما یأمره، نگاه کرد ببین امام حسین اجازه میده این پاشه یا نه. فقال قیس یا قیس انه امامی، امام حسین به قیس فرمودن قیس امام حسین امام منه، بلند شد بیعت کرد، منم که بیعت کردم، تو هم بلند شد بیعت کن. ظاهرا اونم بلند شد بیعت کرد. حالا 177 تکمیل اینه. زره محاربی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که قیس ابن سعد ابن عباده انصاری که صاحب شرطت الخمیس بود بر معاویه، یعنی در جنگ صفین از افرادی بود که پیمان قطعی با امیرالمومنین بسته بود. شرطت الخمیس چند بار گفتیم. فقال له معاویه، معاویه بهش گفت بیعت کن. قیس نگاه کرد به امام حسن، فقال ابا محمد بایعت، به امام مجتبی گفت شما بیعت کردی؟ فقال له معاویه اما تنتهی، معاویه به قیس گفتش که آیا نهی رو نمیپذیری؟ آیا دستور رو نمیپذیری؟ اما والله انی، به خدا قسم اگر من، کلامشو خورد معاویه، ادامه نداد، جمله ناقصه، اما والله انی، میگه مثلا اگه همین مقدار، یک حالت چیز آره غضب و تهدید. فقال له قیس ما نسئتو، حالا یا ما شئتو، نقلای مختلف شده، اونم همینطور تهدیدی جواب داد، گفت اگر میخواستم اما والله لئن شئتو لتناقصن، اگر میخواستم مثلا لتناقصن، نمیدونم اینجا چی معنی میشه، لتناقصن هم آمده، ولی خب بالاخره اونم یک تهدیدی کرد. حالا اجازه بدین نگه داریم جلسه بعد توضیحش بدم این جمله، یادم نیست که معناش چی بود، نگاهم کردم. فقال، گفتش که و کان مثل البعیر جسیمن، مثل یک شتر هیکل داشت قیس، و کان خفیف اللحیه، ریشش هم کم بود. قال فقام الیه الحسن، انگار بین معاویه و قیس یک بحثی شد، امام مجتبی بلند شدن رفتن پیش قیس، فقال له بایع یا قیس، بیعت کن ای قیس. فبایع، اینطور بیعت کرد. بالاخره سختشون بود دیگه، خیلی سخت بود که بلندشن با معاویه بیعت کنن، امام حسن، امام حسین، قیس، خیلی سخت بود. خودش یک بحث خیلی شیرینی داره، رد میشیم از این بحث، خودش یک بحثی داره خیلی مهمه، در جریان امیرالمومنین هم همینه. شما فرض کنید شما میدانی که آقا عمر، قنفذ، مغیره، اینا کیان چیان، نفاقشون، کفرشون، همه اینا رو میدونی، عداوتشون با اهل بیت هم میدونی، بعد آمدن در خانه امیرالمومنین، حقانیت امیرالمومنین را میدانی، اسلام هم میدونی یعنی چی، قرآن هم میفهمی یعنی چی، پیغمبر از دنیا رفتن، اینا آمدن در خانه امیرالمومنین، حضرت زهرا رو کتک زدن، شوخی نیست ساعت آدم ببینه، حضرت محسن سخت شدن، بچه‌ها دارن نگاه، خونه رو دارن آتیش میزنن، یک نفر از اسلام مونده امیرالمومنین دیگه، اصل محور، اینم که تناب انداختن گردنش دارن میبرن، ما چیکار، ما باشیم چیکار میکنیم، قطعا از کوره در میریم، یک حرکتی، شمشیری، سری، صدای، نمیتونه آدم تحمل کنه اصلا. ولی سلمان ایستاده بود نگاه میکرد، گریه میکرد، به تعبیر من خودشو میخورد از تو، ولی نگاه میکرد. مقداد همینطور، حالا ابوذر اونجا یک حرکتایی کرد، زبیر که بیشتر از بقیه شمشیر کشید، فلان کرد، خواست مقاومت کنه، خیلی صحنه سختی، آدم ببینه اصلا امام مجتبی دارن با معاویه بیعت میکنن که آقا تو خلیفه پیغمبری، خیلی پذیرشش سخته ها، یعنی کاملا زیر بار یک طاغوت قطعی، اونم کسی مثل معاویه که پیغمبر صریحا در مذمتش احادیث فرموده بودن، صریح در مورد معاویه مطلب فرموده بودن که کسی میاد چنین است، چنان است، چنان است، بعد من ادعای خلافت میکنه، او چنین است، اگه دیدش تو بعضی جا داره لعنتش کنید مثلا. خب معاویه بیاد از بنی امیه ای که پیغمبر اینقدر از بنی امیه بد گفته بودن، شجره خبیثه ملعونه بنی امیه، بعد یه کار به جایی برسه که امام مجتبی که تمام دیگه اسلام یا معاویه است یا امام حسن دیگه، سومی نبود در وسط، بعد امام مجتبی آمدن دارن بیعت میکنن و امام حسن دارن بیعت میکنن، اصحاب علی هم همه بیعت میکنن، خیلی سخته، لذا آدم نباید سریع چیز کنه، قضاوت کنه در مورد اصحاب زمان اهل بیت، خیلی شرایطشون خاص بوده، اصحاب زمان اهل بیت خیلی پیچیدگی هایی در تحلیل تاریخشون اینها هست، بعضی جاها آدم میبینه مثلا مالک اشتر با همه اون عظمت‌ها اعتراض میکنه به امیرالمومنین که آقا مثلا این کارو نکنید، شما مثلا این کارو بکنید، خب این امامت امام میدونست، ولی مطلب انقدر سنگین بوده، گفتم یک باری که از اساتید میگفت یک دیگی رو که شما توش آب کنی به جوش بیاد، هرچی هم در روش بذاری، بالاخره یک تق این در میپره والا باز میاد پایین، داره میجوشه دیگه از تو. خب اینا بر مالک اشتر، بر بزرگان اینا میفهمیدن که چه خباثت هایی، چه انحراف هایی، چه بدعت هایی تو جامعه داره ایجاد میشه، یه جاهایی دیگه صداشون در میامد، توجه میکنم، حتی در قضیه عاشورا و امام حسین هم هستا، حتی در خود روز عاشورا اصحاب امام حسین خودشون گاهی یک وقتی اعتراض میکنن به امام حسین که آقا مثلا این کارو نکن، اون کارو بکن، مثلا چنین امثال اینا هست در تاریخ. خب ادامه رو بخونیم، حدیث تمام شد. یونس ابن عبدالرحمن، مرحوم کشی میگه یونس ابن عبدالرحمن در بعضی از کتبش گفته که سعد ابن عباده 6 تا فرزند داشت که همشون پیغمبر رو یاری کردن و در اون 6 تا فرزند یکیش قیس ابن سعد ابن عباده بود، همین قیس. و قیس یکی از اون 10 نفری بود که به پیغمبر از همون اوائل ملحق شد. من الاصر اول، این از کسانی بودن اینها که قد اونها 10 وجب خودشون بود و وجب هر کدوم از اونها مثل ذراع ما بود، یعنی هر وجبشون به اندازه آره بله از آرنج تا پایین انگوش اینجا وجبشون اینقدر و 10 وجب خودشون بودن. حالا اون زمان ها کلن هم بدن ها درشتر و بزرگتر بودی، همچین حالتی داشتن. و یقال نهو کانم منل اشره خمسه من الانصار و اربعه من الخزرج، گفته میشه که این از اون 10 نفری بود که 5 تا از انصار بودن، 5 تا از خزرج بودن، یک نفرم از اوسی ها بود. و سعد ابن عباده پدرشون پیوسته در جاهلیت و اسلام یک حالت سیادتی داشت، یک بزرگی داشت، قبیله داشت، طرفدار داشت، امکانات داشت، به قول ما کارهای خیر زیاد کرده بود، جایگاه وچه اجتماعی مهمی داشت، برای همینم کشتنش. بعد پدرش، جدش، جد جدش، همشون خانوادگی لم یزل فیهم شرف، یه خانواده اصیلی بودن در عرب حتی در زمان جاهلیت. و سعد یک حالتی بود که یجیر فیجار، امضاش مطلب بود، حرفش مطلب بود. اگر به کسی میگفت آقا فلانی رو مثلا طبق فلان قاعده مثلا چی باید اعدام کنن، یک کلمه میگفت به اون قبیله که اعدامش نکنین تمام بود. یجیر فیجار، حرفش حرف بود. گاهی با تلفن میگن آقا فلان آقا گفته نکن، تمام دیگه، همه چی رو میذارن کنار چون اون گفته. ارزشمند اون آدم، مهمه حفظش، مثلا حفظ جایگاهش آبرو. و ذالکه له، این مقام برای سعد چرا بود؟ لسعدتهی، یه حالت سیادت و بزرگی در عرب داشت. و لم یزل هو و ابوه اصحاب و اطعام فی الجاهلیت و الاسلام، سفرهشون همیشه پهن بود حتی در زمان جاهلیت، اهل اطعام و اکرام و توجه به فقرا و خیریه و امثال اینا داشتن. و قیس ابنه بعدو علا مثل ذالک، بعدو پسرش قیس هم همین حالتو داشتن که حالت لارج و دسته به خرج و سفره پهن و خونه اینطوری داشتن. و قیس جز اصحاب امیرالمومنین بعد از پدرش و اینها، که حالا پدرش که جز اصحاب امیرالمومنین نبود ولی قیس اینطور بود. شماره 178 انشاءالله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.